خود گذشته در این مباحث اجتهاد و تقلید به این بحث رسیدیم که آیا تقلید مجد ابتداعاً جایزه یا خیر. خب ما بحث مفصلی رو در این زمینه داشتیم و تقریباً تمام اقوال و انظار رو عنوان کردیم. دنباله این بحث، این بحث معروف مطرحه که آیا بقاء در تقلید مجد جایز است یا خیر. و اگر ما قائل شدیم به اینکه این بقا جایزه، آیا بقا مطلقا جایزه یا اینکه وجودی داره از قبیل اینکه مقلد قبلا عمل کرده باشه به فتوای مجتهد و همچنین ذاکر فتوای مجتهد باشه، کسا اینکه قائلا به اینکه تقلید ابتدایی مجد جایزه، طبعا در این وقت دیگه به طریق اولا باید قائل بشن به این که بقای بر تقلید هم جایزه. اگر قائل شدیم به این که تقلید مجد ابتداعا جایزه، در جایی که کسی مقلد یک شخصی بوده و اون شخص از دنیا رفته، به طریق اولا میتواند باقی بر تقلید او باشه و هیچ بحثی نداره. بحث روی این مبنا که اگر کسی که مشهور همین نظریه رو دارن قائل بشود به این که تقلید ابتدایی مجد جایز نیست. خب بین این نظریه و بین جواز یا عدم جواز بقای در تقلید ملازمه وجود نداره. یعنی ممکن است کسی تقلید ابتدایی مجد را جایز ندانه اما بقا رو جایز بدونه، کما اینکه الان مشهور قریب به اتفاق فقهای عصر همین نظریه رو دارن. و ممکنه کسی تقلید ابتدایی مجد رو جایز نداند، بقا بر تقلید مجد رو هم جایز ندانه. لذا کسانی که قائلن به این که تقلید ابتدایی مجد جایز نیست، اینا اختلاف میکنن، اینا بینشون نزاع واقع میشه که آیا دقاق بر تقلید مجد جایز یا نه. در اینجا کسانی که قائلن به این که بقا جایزه، در کلماتشون مجموعاً چهار دلیل اقامه شده که اینها رو یکی یکی باید بررسی کنیم و نتیجه گیری کنیم. اولین دلیل استصحابه. گفتن که قول این مجتهد برای این مقلد در زمانی که این مجتهد زنده بود و این مقلد هم از او تقلید می‌کرد، و قول او برای او حجیت داشت. الان که مجتهد از دنیا رفته، شک می‌کنیم که آیا قول مجتهد برای همین شخصی که در زمان حیات مجتهد مقلد حضوره آیا بقاهم حجیت دارد یا نه؟ استثاب می کنیم حجیت او را. نگه قبلا حجیت داشت، الان هم ما استثاب می کنیم حجیت قول این مجتهد را. اینجا باید به این نکته توجه کرد که کثیری از بزرگانی که در تقلید ابتدایی مجه استثاب را جاری نمی دانستند، اما در بقای در تقلید استثاب را جاری می دانند. و این یک نکته مهمیه که ما باید بدونیم که چرا و چه فارقی وجود داره. ما قبلا در بحث تقلید ابتدایی منجه گفتیم یکی از ادله کسانی که میگن تقلید ابتدایی منجه جایزه استصحابه. گفتن آقا مثلا شیخ طوسی در زمان خودش قولش حجیت داشته، حالا من که در زمان شیخ نبودم الان میخوام تقلید بکنم، شک میکنم که آیا قول شیخ طوسی حجیت دارد برای من یا نه، استصحاب میکنی زبان حجیت را. در مقابل کسانی که می گفتن تقلید ابتدایی مجد جایز نیست، آمدن به این استصحاب اشکالات عدیده‌ای را وارد کردن و روی اون اشکالات ما بحثش رو در سال گذشته مفصل گفتیم. شاید حدود 5 اشکال در این استصحاب وارد بود، روی اون اشکالات عدیده گفتن این استصحاب استصحاب درستی نیست. اما هم کسانی که مخالف تقلید ابتدایی مجد هست و میگوین استصحاب جریان ندارد، همین ها وقتی به مسئله بقا میرسن اینا میگن اینجا که استصحاب جریان داره. فرقش چیه؟ چرا در تقلید ابتدایی استصحاب را جاری نمیدانند اما در دقائق در تقدیم استصحاب را جاری میدونند؟ فرقش این است که در دقائق در تقدیم مکلف در زمان مجتهد حضور داره، زی در زمان مثلا امام رضوان الله علیه کان حجن و کان بالغن و کان مقلدن للامام، اما الان که امام از دنیا رفت خود زید داره خودش استصحاب میکنه، میگه قول امام در یک سال پیش زنده بود برای من حجیت داشت، الان شک میکنم که آیا حجیتش نسبت به من از بین رفته یا نه، استصحاب میکند بقای حجیت را. اما اگر یک کسی در زمان امام نبوده اصلا یا بوده اما بالغ نبوده، یا بالغ هم بوده اما مقلد امام نبوده، خب یک چنین نزدیکه متیسنه ای رو نداره. بچه ای که الان به دنیا میاد این نمیشه یه همچین قضیه متیسنه ای رو درست کنه. ما در استثقاب یه قضیه متیسنه میخواییم، یه قضیه مشکوکه. این نمیتونه بگه خانه قول الامام رضوان الله علیه حجتن علیه. الان شک کنم که آیا حجت بر من هست یا نه، دیگه استثاب بکنم. یک چنین نزدیکه متیقنه در تقلید ابتدایی وجود نداره، اما در بقاه در تقلید این نزدیکه متیقنه وجود داره. در بقاه در تقلید میگیم که آقا این آقا میگه من در زمان امام بودم، قول امام یقین دارم به این که حجت بود بر من، الان شک میکنم قول امام بر من حجت یا نه، استصحاب میکنم. اگر کسی از شما سوال کرد که چرا کسانی که در بحث بقای بر تقلید میرسن این دو استصحاب میکنن اما در بحث تقلید ابتدایی نجد اونجا استصحاب رو جاری نمیدانند، فرقش یه فرقش همین درد کردیم که در تقلید ابتدایی ما نزدیده یه متیقنه نسبت به این شخص، این شخصی که میخواد باقی بمونه نداریم، اما در بقا نسبت به این شخصی که میخواد باقی بمونه قضیه متیقنه داریم. و چون قضیه متیقنه داریم و رکن استصحاب محققه، ما میان استصحاب میکنیم. خب حالا که فرق اینجا و اونجا روشن شد، تمام نکته ای که وجود داره این است که اینجا چی رو ما میخواییم استصحاب بکنیم. ببینید نه، در مسئله بقا من میخوام باقی بمونم، برای من قضیه متیقنه هست الان یادم بس، اما اگر من بخوام الان از شیخ طوسی تقلید کنم برای من قضیه متیقنه هست یا نه؟ بله، یه قضیه کلی که کان قول و فتوای شیخ طوسی حجت بوده در زمان خودش، بله. خب اما اینکه آیا در اون زمان بر من حجت نبوده؟ برای اینکه حجت در صورتی برای من هست که من هم شرایط تحقیق رو داشته باشم، زنده باشم، بالغ باشم، عاقل باشم، به عبارت اخرى هر حکمی اگر بخواد به فعلیت برسد تا موضوعش به فعلیت نرسه حکم به فعلیت نمیرسه. الان بچه این هنوز به دنیا نیامده، ما بسید بگید وجود هست برای اون فعلیت داره، نمیشه گفت. این بچه وقتی به دنیا آمد شرایط بلوغ رو پیدا کرد مکلف شد، با استطاعت هم که حاصل شد وجود هر برای اون فعلیت پیدا میکنه. نتیجه اینکه کسانی که در زمان حیات شیخ طوسی نبودن قول شیخ طوسی برای اونها حجیت فعلیه نداشت. خب حالا که حجیت فعلیه نداشت ما یقین ثابت نداریم، قضیه متیقنه نداریم، چی رو بخواد شما استصحاب بکنیم؟ خب مقلد رجوع میکنه به یک کسی در عالم، حالا اونو مثلا از روی عالم میگن در عالم میگه شما این استثناء رو جاری میدونی یا نمیدونی، مقلد رجوع میکنه به اعلم، از اعلم سوال میکنه شما این استصحاب و جاری میدونید یا نمیدونید. اگه اعلم استصحاب و جاری بدونه میگه بقا و تمیز جایزه، جاری ندونه میگه بقا و تمیز جایزه. البته این فقط دلیل اول، حالا ادله دیگه وجود داره. خب پس بحث اول فرق بین اینها بود که روشن شد. بحث دوم این است که ما مستمتب رو حالا چی میخواییم قرار بدیم در اینجا؟ در اینجا سه تا احتمال ابتداعاً وجود داره برای اینکه ما مستمتب رو چی قرار بدیم؟ احتمال اول این است که ما مستمتب را حکم وضعی حجیجت قرار بدیم. حجیجت یکی از احکام وضعیت، مثل شرطیت، مثل ماهیت، مثل سببیت، مثل صحت، که این از احکام وضعیت. حجیجت حکم من احکام وضعیه. خب حالا که این طوره ما بیاییم حجیجت را مستحب قرار بدیم، این یک احتمال. دوم حکم واقعی که فتوای مجتهد طریق برای اون حکم واقعیه، ما بخواهیم اون رو مستحب قرار بدیم. احتمال سوم این است که اون حکم ظاهری که خود مجتهد بر طبق او فتوا داده، ما بخواهیم او رو مستحب قرار بدیم. این سه تا رو حالا باید بررسی بکنیم. اول میاییم از حکم ظاهری شروع میکنیم. زید مقلد مرجعی بوده که اون مرجع در زمان حیات خودش فتوا میداده به این که نماز جمعه در زمان غیبت اصلا واجبه اینه. خب این فتوا، حالا این مرجع تقلید و مجتهد هم طبق یک روایتی مثلا این فتوا رو داده، این میشه از حکم ظاهری، یعنی وجود صلات جمعه میشود حکم ظاهری. البته روی این نظریه مشهور اینا رو دیگه در شفای ملاحظه فرمودید که مشهور قائلن به این که امارات مثل خبر واحد و غیر خبر واحد متضمن جعل یک حکم مماثل است. الان روایت آمده میگه نماز جمعه در زمان غیبت مثلا واجب عینیه، مثال میزنیم، میگم خود این اماره جعل میکند یک حکمی را که اسم میذارن حکم مماثل، یعنی مماثل با حکم واقعی، جعل حکم مماثل میکنه. نتیجه این میشه وقتی مجتهد بر طبق این خبر واحد فتوا داد، نتیجه این میشود نماز جمعه واجب میشود به یک حکم ظاهری. حالا مقلد این مرجع تقلید از دنیا رفته، میگه دو سال پیش نماز جمعه بر من به عنوان حکم ظاهری واجب بوده، الان شک میکنم در بقاء این حکم ظاهری. الان سوال ما از شما این است که آیا در اینجا مقلد میتونه این حکم ظاهری را استصحاب بکنه؟ دیگه نماز جمعه وقتی که مرجع تقلید من زنده بود، نماز جمعه بر من واجب بود به حکم ظاهریه، الان هم استصحاب بکنم وجوب نماز جمعه را؟ این استصحاب استصحاب باطلی. چرا باطل این استصحاب؟ بخش بطلانش این است که ما در این استصحاب یقین ثابت نداریم. چرا؟ بگید آقا اگر اون زمانی که مجتهد زنده بود و گفت نماز جمعه واجبه، اگر شما یقین تعبدی پیدا نمی کردی، تعبدن یقین پیدا میکنی، اسم این عمل به فتوای مجتهد اصلا میزنیم یقین تعبدی. در استفهام فرق نمی کنه یقین یقین وجدانی باشه یا یقین یقین تعبدی باشه. من مثال بزن برای شما، شما خودتون درست میبینید که این قرش خونی شده، یقین وجدانی پیدا میکنید به نجاست این فرش. خب در چند روز که میگذره شک میکنید در این که اون نجاست باقیه یا نه، چیکار میکنید؟ خب این یقینی که شما داشتید یقین چی بوده؟ وجدانی بوده. شما در نفستون 100% دید این خونه و این فرش نجسه. و هاکذا اگر دو نفر آمدن شهادت دادن به این که این فرش نجسه، دجله قائم شد، وقتی دجله قائم شد به این که این فرش نجسه، اینجا اصطلاحا شما نسبت به نجاست چی پیدا میکنید؟ یقین تعبدی. یعنی شارع ما رو متعبد میکنه که بینه رو در حکم چی بدان؟ علم بدان، در حکم یقین بدان. خب دو نفر شهادت میدن این فرش نجسه، بعد از چند روز دیگه شما شک میکنید آیا این فرش نجسه یا نه، چیکار میکنید؟ استحاب داری میکنید اینجا. یعنی شما در جریان استحاب نیاز دارید به یک قضیه متیقنه، نیاز به یقین سابق دارید، اما فرقی نمی کنه این یقینتون یقین وجدانی باشد یا این یقین یقین تعبد. خب حالا یه در مانند بکنید بگیم زید رخی که مجتهدش زنده بود، مجتهد فتوا داد به این که نماز جمعه در زمان غیبت واجب. خب فتوای مجتهد هم مثل اون بگه نمیمونه دیگه، حجیت داره. شما وقتی مجتهد فتوا داد یقین تعبدی پیدا میکنید به وجود نماز جمعه در زمان غیبت. و حالا مجتهد از دنیا رفت، الان شک میکنید آیا نماز جمعه وجوبش باقی یا نه، چه اشکالی داره استصحاب کنید؟ بگید من الان استصحاب میکنم وجوب نماز جمعه را و میگم باید دارم نماز جمعه رو بخونم. آیا این بیان درستیه در آن که ما مستند همراهی به حکم ظاهری قرار بدیم؟ جواب این است که نه، این بیان درستی نیست. چرا؟ برای این که ما در اینجا الان یقین تعبدی نداریم، در اینجا اصلا الان شک داریم آیا فتوای مجتهد حجیتش فقط مقید به حال حیاته یا مطلقه. ما بعد از آنی که مجتهد مرد شک آمد، با این شک یه یقین تعبدی از بین میره. این آقا چه فرقی داره بین اینجا و اون مورد بینه؟ در مورد بینه ما یقین داریم حجیت بینه مطلقه. بینه حجیت داره، بینه وقتی آمد قائم شد در این که این فرش نجسه، در روز دیگم که گذشت اون حجیت بینه سر جای خودش محفوظه. اون تا شک میکنیم آیا نجاست از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست رو. در همونجا اگر الان بینه قائم شد بر یک امری، ما نمیدونیم این حجیت بینه منوط بوده مثلا به یک قیدی یا مطلقه. اینجا که بیان یقین ثابت نداریم نمیتونیم استثاب بکنیم. بله میتونیم بگیم ادله بینه اطلاق داره، اما استثاب نمیشه کرد. برای حکم ظاهری یعنی وجوب نماز جمعه در زمان غیبت استصحاب جریان ندارد، برای که ما یقین تعبدی نداریم. وقتی که ما شک پیدا می کنیم با وجود این شک دیگه ما یقین تعبدی نداریم. یه این سراغ حکم واقعی دیگه. اما حکم واقعی یعنی اون حکمی که این فتوای مجتهد طریق برای اون حکم بوده. بگیم در زمانی که مجتهد فتوا داد، اون حکم واقعی بر این انسان ثابت بوده. الان که مجتهد از دنیا رفت شک میکنیم اون حکم واقعی ثابت یا ثابت نیست، استثاب بکنید. اینجا اشکال چیه؟ چیه ذهن شما میاد؟ اگر کسی به شما بگوید که آقا مستحب را حکم واقعی قرار میدهیم، این اون حکمی که فتوای مجتهد طریقه برای رو میده. در طریقیت شما کنم را شک بکنید، اون طریقی هم به توضیحیت میگیم آقا در زمان مجتهد اون حکم واقعی بر ذمه شما آمد یا نه. الان هم بخواییم بگیم همون حکم واقعی بله؟ چرا؟ ها به چه بیان؟ احسن تو اشکالش این است که نسبت به حکم واقعی ما اصلا یقین وجدانی هم نداریم. وقتی مجتهد میاد عرض میکنم فتوا میده در زمانی که خود مجتهد هم زنده، از شما سوال کنیم نسبت به حکم واقعی یقین وجدانی داریم یا نه؟ ما رو یقین پیدا کنیم که چی اصلا یقین پیدا بکنیم؟ نمیدونیم این حکم واقعی هست یا حکم واقعی نیست. ممکن این وجود نماز جمعه مطابق با واقع باشه، ممکن مطابق با واقع نباشه. پس یقین وجدانی نداری. اگر یقین تعبدی هم بگید، یقین تعبدی مثلا بذاره تو حکم ظاهری، پس نسبت به حکم واقعی هم ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. تنها چیزی که باقی میمانه این است که ما مستحب را همین طریقیت قرار دهیم، مستحب را حجیت قرار بدیم. اون هم حجیت فعلیه نه حجیت انشائیه. میگه آقا این ذهن که در زمان حیات مجتهد مقلد مجتهد بوده، زنده بوده، خود این ذهن والد بوده، عاقل بوده، مقلد اونم بوده، و مقلد او شد فتوای مجتهد کان حجتن علیه. اونم به چه حجتی؟ حجیت فعلیه نه حجیت تعلیقی یا حجیت انشائی یا حجیت تعمیری، تو اعتباری نداره. حجیت فعلیه داشت. الان شک میکنیم که آیا این با عروض موت برای مجتهد حجیت فعلیت برای شخص از بین میره یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای حجیت فعلیت. عرض کردم کسانی که در بحث تقلید ابتدایی مگه استصحاب رو جاری نمیدونن، اما در اینجا تصریح کردن که استصحاب جاری نمیدونن.
ها خب بله اگر تشکی در مقتضی رو حجت ندونه ایجاب همینطور میشه، اگر تشکی در مقتضی رو حجت ندونه ایجاب همینطور میشه. ولی نکته ای که در این جا وجود داره این است که این استصحاب مبتنی در این مبنای مشهوره که مشهور میگن استصحاب در احکام شرعیه چه احکام تکلیفی چه احکام وضعی جریان داره. اما بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی قدس الله سره که ایشون میفرماید به نظر ما استصحاب در احکام شرعی اصلا جریان نداره، ایشون اصلا به طور کلی جریان استصحاب و حجیت استصحاب رو در احکام منکرن، میفرماید این استصحاب در اینجا از این جهت جریان نداره. اما از اون اشکالاتی که در بحث تقلید ابتدایی مجید بود بحثی اما اینجا به نظر میرسه که یک اشکال که در بحث تقلید ابتدایی مجید بود اون اشکال هم در اینجا وجود داره و ما این اشکال رو ظاهرن حالا به بحثای قبل مراجعه هم بفرمایید اونجا از کردیم برای دیگه در مقام جواب بر آمدن اما قابل جواب نیست و اون اشکالیست که خود مرحوم آخون در شفایه داره. مرحوم آخون می فرمایم که ما اگر آمدیم احتمال دادیم حجیجت فضلا متقضم به رنگ و ارزان سرام مجتهد باشیم و بعد از آنی که مجتهد می میرد به جمعی شعونش منعدم می شود و از این میره بله اقلا نفس ناطقش باقیه اما در استصحاب ما بقای موضوع رو می خواهیم به نحو چی؟ عرفی عرف می که موضوع حجیت قول مجتهد و با موت قول مجتهد چه می شود؟ از بین میره و منعدم میشه. وقتی که قول مجتهد منعدم شد و از بین رفت دیگه در اینجا موضوع در این استصحاب عرفاً باقی نیست. وقتی موضوع ولو عقلاً باقیه عقل یا ما چرا رأیش از بین میره؟ وقتی که نفس ناطقش هستی جسمش از بین میره اما جانش که باقی میمانه روحش که باقیه و این قول هم مال نفس ناطقشه. اما خب اون دید عقلیه، از دید عرفی موضوع موضوع حجیت قول مجتهده، قول مجتهد باید اعلام مجتهد از بین میره جزا استفهام عرفن موضوعش باقی نیست. به نظر ما این اشکال به عینه هم در اینجا جریان داره، یعنی کسی که میخواد استصحاب کند بقای حجیت فعلی جرا، خب حجیت فعلی موضوعش چیه؟ قول مجتهده. خب الان که مجتهد قولی نداره، بعد از آن که از دنیا رفت مجتهد قولی برای او نیست. بنابراین به نظر میرسد که همانطوری که ما استصحاب را در نفس تقلید ابتدایی گفتیم جریان نداره، به این نتیجه میرسیم که در بحث بقا هم استصحاب روی همین اشکالی که مرحوم آخوند دارن استصحاب جریان نداره. با استصحاب نمیتونیم بگیم بقا در تقلید منجه جایزه، اما خب ادله منحصر به استصحاب نیست. سه دلیل دیگر که اونها هم دلیل مهمی هست وجود داره که این رو پیش مطالعه بفرمایید انشاءالله. صلى الله عليه وسلم.